علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
جریان زندگی در بازار نلبندان، هیجان جوانان در سالن بسکتبال، دست‌های رو به آسمان در جمعه شب‌های امامزاده عبدالله و زیل و پهن کردن و نشستن در پیاده‌روهای جنگل ناهارخوران.
بین درود دریا و دشت استرواد هیرکانه، یه تابلو از ذوق و هنر، یه گوشه تاریخ بشر، یه بافت ویژه در نظر، گرگان رمشناسانه، درشکه ها و بودکه ها تو خیابان نما نما. حالا برین تو کوچه هاش ببین چه دل مروبانه، دوت تا سکوی آجوری زیر یه تاق هلالی، در کوچه میان دوش بفرمایی توی خانه، نه قصه و نه اوسانه، اینا فرهنگ گرگانه.
گرگان گلستان، گلستان ایران، ایران جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. فیض حضور، برگی از زندگی شهید بزرگوار مهندس مصطفی ابراهیمی مجد، نویسنده عباس کفایی قائنی، راوی داوود نماینده. خاطرات جناب آقای احمد کاویانی. از سال 1353 با این عزیز در جلسات مذهبی که به نام امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف تشکیل می شد آشنا شدم. اگر خواسته باشم یک خصوصیت بارز از ایشان بگویم، این است که شاید از تمام کسانی که در آن جلسات بودن نسبت به وجود نازنین امام زمان بیشتر عشق می ورزید. هر وقت نام حضرت برده می شد بیش از همه قلبش دگرگون می شد. نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف علاقه خیلی زیاد و خالصانه ای داشت. خلوص در عشق به امام زمان بیش از هر چیزی در زندگی او متجلی بود. در مورد وجوه دیگر زندگیش باید بگویم یک دانشجوی بسیار فعال و اهل ورزش بود و حتی در یک دور قهرمان دوچرخه سواری هم شده بود. در دانشکده خودشان انجمن اسلامی را فعال کرده بود. کسانی که وضعیت دانشگاه ها را قبل از انقلاب می دانند می فهمند این بحثی را که می کنم یعنی چه؟ آن زمان در جوامع علمی و دانشگاهی بسیاری خجالت میکشیدند بگن ما مسلمانیم، خجالت میکشیدند در دانشگاه ها نماز بخوانند. در این فضا ایشان از کسانی بود که در دانشکده کشاورزی کرج تبلیغ دین میکرد، تبلیغ نماز میکرد و بچه های مسلمان دانشکده را در انجمن اسلامی دور هم جمع میکرد. در اون زمان در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران یک استاد مذهبی به نام دکتر زالی بود که علاقه زیادی به مصطفی مجد داشت. زیرا دانشجوی مذهبی و مؤمنی که پیدا می شد انگار یک پشتوانگی دیگر پیدا کرده است. ما با یکدیگر به جلسات مذهبی می رفتیم و این روند تا زمان انقلاب ادامه داشت. در زمان انقلاب مثل بسیاری از کسانی که در جریان‌های مختلف و در گروه‌های متعددی بودند و فعالیت می‌کردند، وقتی آن کاروان بزرگ انقلاب آمد، همه به انقلاب پیوستند و در آن ذوب شدند. مصطفی ابراهیمی مشت هم آمد و از همان اوجگیری انقلاب همه فعالیت‌هایش در جهت انقلاب بود تا جنگ پیش آمد. مصطفی ابراهیمی مشت هم قبل از جنگ در نهادهای انقلابی شروع به کار کرد. در حقیقت تمام وقتش را گذاشته بود برای کارهای مربوط به انقلاب. در آن موقع در دفتر شهید چمران یک اطلاعاتی راجع به منافقین جمع‌آوری می‌شد که ایشون هم در آن مورد همکاری داشت. جنگ که شروع شد، ایشون آمد جبهه و در ستاد جنگ‌های نامنظم شهید چمران شروع به کار کرد. در اینجا لازمه کمی در رابطه با شهید چمران توضیح داده بشه. هنگامی که نام برده از لبنان به ایران تشریف آوردن، از اولین کارهای ایشون به دستور امام رحمت الله علیه آموزش نظامی نیروهای انقلابی بود. او اولین کسی بود که پس از انقلاب نیروی مسلح منظم سازماندهی شده و مسلمان انقلابی را بنا کرد. در خاطرم هست که شهید چمران به من گفت یکی از علتهای سرنگونی دولت مصدق این بود که وقتی دولت کودتا خواست ایشان را سرنگون کند، یک عده لات را جمع کرد. به دور شعبان جعفری اینها حرکت کردند در خیابانهای تهران و آمدند به طرف خانه مصدق. هیچ تشکیلاتی وجود نداشت که در مقابل یک عده لات خیابانی دفاع بکند و اینها را کنار بزند. در حقیقت خط مبارزات ملی به خاطر نداشتن تشکیلات از بین رفت. بنابراین وقتی که امام به ایشان تکلیف کردند که تو باید در تهران بمانی، خودش به من گفت از آنجایی که من آشنایی با سازماندهی نظامی دارم، شاید در حال حاضر مهمترین وظیفه من این است که یک تشکیلات نظامی درست کنم که دقیقاً متعلق به انقلاب و از بطن انقلاب باشد و در برابر حوادثی که بعداً ممکن است در مقابل انقلاب پیش بیاید نقطه اتکا و پشتوانه‌ای باشد که جلوی حوادث آن چنانی را بگیرد. از این رو ایشون شروع به آموزش نیروها در کاخ سعدآباد تهران کرد تا اینکه در زمان دولت موقت از ایشون خواسته شد که بیاید در نخست وزیری و معاون وزیر در امور انقلاب شوند. وقتی که ایشون تشریف آوردند در نخست وزیری، من مسئول دفترشون شدم. اوایل انقلاب سال 1357 اما اینکه زمینه‌های تشکیل ستاد جنگ‌های نامنظم چه بود، باید عرض کنم این موضوع یک ریشه دارد. و یک زمان شکل گیری. قبل از جنگ هنگام که قائله‌های ضد انقلاب در نقاط مختلف ایران به وجود آمد، مثل قائله خلق ترکمن صحرا و یا قائله خلق عرب در خرمشهر و یا قائله کردستان، ارتش که وضع مناسبی نداشت، سپاه پاسداران هم که تازه شکل گرفته بود. لذا شهید چمران به دستور حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یک گروهی را تشکیل داد و به آنها آموزش نظامی داد که بعضی از آنها هنوز هم هستند، مثل آقای شاه حسینی. اینها دکتر چمران را در دفع این قائله ها همراهی می کردند. یک چنین گروهی در تهران وجود داشتند که با شروع جنگ همراه شهید چمران و حضرت آیت الله خامنه‌ای به اهواز رفتند. شاید جالب باشد که نکته زیبایی را بیان کنم. یکی از خصوصیات شهید چمران که راجع به آن زیاد بحث می شود، نحوه جذب و گردآوری گروه های مختلفی است که عمدتاً مذهبی و یا نقطه مقابل گروه اول بودند که چندان آدم های میزانی هم نبودند. او آنها را با رفتار و منش خود متحول و انقلابی می کرد. اگر خاطرات شهید چمران راجب موتور سوارها را دیده باشید و یا خونده باشید، ملاحظه می فرمایید که اینها یک عده موتور سوار سرخیابانی تهران بودند که شهید چمران اونها را جذب و علاقه‌مند به جبهه و عاشق شهادت کرده بود. اونا در جبهه جهت شناسایی و یا جنگ‌های چریکی فعالیت می‌کردند. یکی از اهداف عراق تسخیر شهر اهواز بود. در اون روزها عراق به سرعت در حال پیشروی بود و یکی از کارهایی که برای پیشگیری از پیشروی عراق به سمت اهواز انجام شد، ارائه و اجرای طرحی بود که توسط دکتر مصطفی چمران که خدایش رحمت کند صورت گرفت. این طرح به نام جنگ آب معروف شد. جنگ آب چه بود؟ در ابتدای جنگ چون ما نیرو به اندازه کافی نداشتیم، نمیتونستیم جلوی پیشروی گسترده عراقی ها را بگیریم. لذا از آب استفاده کردیم. با ایجاد سد خاکی و پمپاژ آب رودخانه کارون به سوی محلهایی که عراقی ها تصرف کرده بودند، جلوی پیشروی اونها را گرفته و مانع ادامه پیشروی اونها شدیم. البته عراقی ها هم برای مقابله با این حجم آب سد خاکی می زدن و این موضوع باعث شد که شهید چمران طرح دیگری ارائه کند که اون هم ساخت موشک جهت منفجر کردن سدهای خاکی عراقی ها بود. شهید مهندس مجد در ساخت این موشک ها نقش اساسی داشت. این موشک ها قادر بودند که در آبهای با عمق کم برکه‌ای حرکت کرده و با فرو رفتن خود در دل سدهای خاکی منفجر شده و سپس آن را شکافته تا آب زیر پای عراقی ها بیفتد و اونها مجبور به عقب نشینی بشن. دست آخر خود مهندس مجد هم توسط همین موشک ها شهید شد. در منطقه دارخوین، در محلی از رودخانه کارون که دیوار عمودی ساحل وجود داشت، بنا شد که برای آزمایش یکی از این موشک ها را به کار ببرم. بعد از شلیک موشک منفجر نشد. مهندس مجد رفت که علت منفجر نشدن موشک رو بررسی کنه که ناگهان موشک منفجر شد. از ایشون چیز قابل توجهی نموند و جنازه مطهرش در رودخانه کارون ریخته شد. هنگامی که یکی از دوستان عزیز ما آقای دکتر سید ابو طالب موسوی برای جمع آوری جنازه ایشون رفت، گفت من از بدن ایشون مقدار کمی پیدا کردم، چون پودر شده بود و رفته بود درون رودخانه کارون و همین مقدار کم را هم داخل پتوی پیچیدند و داخل تابوتی گذاشتند و آوردند. برای خاک سپاری شهید را به بهشت زهرا آوردند و توصیه کردند که درب تابوت باز نشود و غسل ندهند. در حقیقت از تمام جنازه مهندس مجد مقدار اندکی به خاک سپرده شد و بقیه آن رفت به راه خدا، به روشنای آب و نور. به این ترتیب ایشون در آنجا شهید شد. نکته دیگری را که باید بگویم یادآوری موضوعی است که در اول خاطرات خود بیان کردم و آن داستان عشق به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف می باشد که در وصیت نامه اش هم نوشته شده. آنگونه که گفته شد از سال 1353 ایشون رو در جلسات مربوط به امام زمان می شناختم. شما می دونید که وصیت نامه سندی است که در آن دروغ نیست. وصیت نامه خالص‌ترین سندی است که از یک نفر باقی می ماند و در آن نه تظاهر است نه ریا، هیچ چیز گزافی نیست. مهندس مجد در وصیت نامه‌اش می گوید شما آن را بعد از مرگ من می بینید. در آنجا خودش می گوید من یک نوکر امام زمان هستم. شناسنامه مصطفی نوکری امام زمان بود. من عرض کردم در جلسات هیچ کس نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف سوز ایشان را نداشت. کسی بود که سوزش نسبت به امام زمان بیشتر از همه ما بود. اگر شمعی بود که برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف می سوخت، بعد از این واقعی که خودش گفته ملاقات با امام عصر، ما نمی دونستیم حال به شعله فروزان تبدیل شده. یعنی چنان راجب امام زمان عشق و شور و حال داشت که من تعجب می کردم. من با مصطفی سالها دوست بودم. هنگامی که او در اهواز بود اغلب شبهای چهارشنبه که می رفت به زیارت علی ابن مهزیار می آمد دنبال من و می گفت احمد بیا بریم، بیا بریم علی ابن مهزیار. و من خوب گرفتار بودم. با قاطعیت میگو احمد بیا بریم. من رو کشوند و برد. بالاخره با هم رفتیم مقبره علی ابن مهزیار. من هم مثل بسیاری از افراد دوست دارم که دوستدار آقا امام زمان باشم، اما افرادی که می روند به زیارت علی ابن مهزیار کسانی هستند که به عشق امام زمان می روند. بیا ما هم رفتیم، دعا خواندیم، اما در جبهه حال سبکی به آدم دست می دهد. در جبهه انسان روحانی تر است، بنابراین توسلات در آنجا متفاوت تر با اینجاست. داخل رفتیم، توسلی کردیم، آمدن بیرون، ولی دیدم مصطفی اصلا بیرون نمی آید. مثل بچه‌ای که بعد از مدت‌ها مادرش را پیدا کرده، چنان خودش را به این سری می مالید. دیگوی نماز می خواند. می رفت، می آمد. هی می خواست بیاید بیرون. هی بر می گشت. من واقعا دیدم مصطفی در عشق به امام زمان چیز دیگری شده. من او را در اواخر عمرش به بلوغ تشبیه کردم. از بس خالص و عاشق شده بود. خدا شاهد است، چشمهای مصطفی به درخشش بلوغ شده بود. همیشه برایم سوال بود که این تحول بزرگ، این آتش فشانی شدن عشق امام زمان در دل او پیامد چه واقعی بوده که چنین حال خوبی دارد. هرچند که بعد از شهادت و با خواندن وصیت نامش فهمیدم که ایشون خدمت امام زمان رسیده بوده. خوب است که شرح ما وقع از روی وصیت نامش نوشته شود و من نمیتوانم بگویم. خالی از لطف نیست که به موضوع دیگری در مورد ایشان اشاره کنم. در این وصیت‌نامه شهید مصطفی ابراهیمی مجد عشق و اعتقاد خود را به خط انقلاب و دیدگاه خود را نسبت به شهادت به صراحت گفته و با این دیدگاه در این راه شهید شد. بنابراین مسیر ایشون یک مسیر تحول بزرگ است. از نوکری امام زمان که از آن زمان و در آن جلسات شکل گرفت و در ادامه آن به انقلاب و خدمت به این انقلاب ختم شد. در آخر لازم می دانم که محبت و دیدگاه شهید چمران نسبت به شهید مجد را بگویم و بگم که چگونه او را می دید. از ماهای طولانی، یعنی از اول آمدن شهید چمران تا هنگام شهادتش، یکی از افراد نزدیک به ایشون بود و شاید خیلی نزدیک، خصوصا در جبهه شب و روز با ایشون بودم. در تمام این دوران و در تمام این سختی ها فقط و فقط یک بار اشک شهید چمران را دیدم. راجع به اشک شهید چمران عرض کنم، هرچند اشک مخفی را که کسی نمی دید، ولی اشک علنی او را فقط یک بار دیدم، آن هم راجع به مهندس مجد بود. خاطرم هست موضوع یک ماموریتی پیش آمد که من الان آن ماموریت یادم نیست. مثل اینکه یک جایی بود در اطراف سوسنگرد. به نظرم میآید یک تعدادی مین را بچه‌ها جمع کرده بودند، اونجا گذاشته بودند. این مین‌ها یک بار منفجر شده بود و ضایعه‌ای به وجود آورده بود. دکتر دنبالش فرستاد و به من گفت برو مصطفی را پیدا کن، باید برود آنجا را ببیند که چه شده. من هرچه پیغام فرستادم گفتن مصطفی نیست. چون میدونستم کجاست، به هر ترتیبی به دنبالش فرستادم و گفتم مصطفی بیا، دکتر کارت داره. او اومد و به من گفت فلانی، از ماموریت قبلی که دکتر مرا فرستاده تازه برگشتم و 48 ساعت نخوابیدم، اصلاً سر پا نیستم و دارم میافتم. به من 2-3 ساعت وقت بده تا یه کمی بخوابم، بعد از اون بیام. گفتم نه، دکتر کارت داره. مصطفی به ناچار و با حالتی بسیار خسته و نخوابیده و با یک قیافه پشمرده و سر تا پا خاکی اومد. بردمش توی اتاق شهید چمران. دکتر گفت باید بروی و این ماموریت را انجام بدهی. و ایشون فقط کمی تأمل کرد و بعد گفت چشم، شما بفرمایید انجام میدم. دکتر ماموریتش را به او گفت و مجد از در اتاق با آن قیافه خسته و کوفته بیرون رفت. موقعی که از در بیرون رفت دیدم که دکتر اشکهایش همینطور دارد می آید. گفتم دکتر چرا گریه می کنی؟ گفت از خلوص این آدم، من از خلوص این آدم دارم گریه می کنم.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
قصه شب.
سرداران سرحد. برداشتی آزاد از کتاب مهاجمان سرحد، نوشته ریجینالد دایر، نویسنده سیمین بنایی، بازیگران بیوک میرزایی، بهرام سروری نژاد، نازنین مهیمنی، شمسی صادقی، ایوب آقاخانی، مجید حمزه، احمد هاشمی. کارگردان امیر منوچهری. گوینده بهناز بستاندوست. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار مجید آینه. تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت پنجم.
سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان محترم نمایش‌های رادیویی. در قسمت‌های گذشته این نمایش شنیدید که ژنرال دایر از هندوستان مأموریت یافته سیستانی‌ها که با آلمان‌ها مذاکره کردن و کنترل کنه و منطقه رو در دست بگیره. توایف که هر کدوم خانهای مربوط به خودشونو دارن با هم دیگه مشورت می‌کنن و با نامه ژنرال دایر مبنی بر رفتن خانها به پایگاه کچه مخالفت می‌کنن. ژنرال دایر در منطقه نزدیک به خاش به اونها حمله میکنه.